أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية. بند 22 دعای مکارم الاخلاق هست. بعد از صلوات بر پیامبر می‌فرماید که بر سر من تاج کفایت و لیاقت بگذار. تاج لباس سره، لباس انگشت انگشتره، لباس بدن لباس پارچه‌ای مشخصه، لباس سر تاجه. لذاست که سلاطین و پولدارها و اینها خرجها برای تاج میکنند. امام سجاد علیه السلام میفرماید تاج انسان با شخصیت طلا و جواهر نیست. تاج پولدارها و شاهان اونه، اما تاج انسانهای بزرگ کفایته. کفایت یعنی چی؟ یعنی آن که خداوند اونها رو محتاج به دیگران نکنه. به این میگن کفایت. رو پا خودش وایسته. خیلی مهمه رو پا خودش ایستاده، دست نیاز به سوی دیگران نداشته. اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد الکفاف و الافاف. داری که پیغمبر اکرم از یه جایی میرفت تشنه شد، یه کسی دام داشت، گوسفند داشت، ازش طلب مایعی کرد. اون برگشت گفت که با عرض معذرت نداریم، این شیری هم که تو پستان این گوسفند هست مال بچه هاشونه. نداد شیر به پیغمبر. نداد پیغمبر فرمود اللهم مرزقه، خدایا رزق و روزی بهش بده و اموالش رو زیاد کن. رفتن جلوتر این درخواست رو مطرح کردن، یه دامداری نه تنها شیر داد، یه گوسفندم به پیغمبر اهدا کرد. پیغمبر فرمود اللهم ارزقه الکفاف، اصحاب تعجب کردن، اون هیچی نداد و بخل ورزید، خدایا کسر امواله، این هیچی. پیغمبر فرمود بهترین دعا براش کردم. اصلا اونی که ما از خدا میخواییم برای خودمون همینه. عفاف سه جور زندگی داریم. یکی زندگی فقیرانه که واقعا به صراحت میگیم زندگی فقیرانه بلاست، تو تعبیر روایات بلا هست. کاد الفقر ان یکون کفرا، سر از کفر در میاره، سر از انواع مفاسد در میاره که ببندم پرونده رو. این یه نوع زندگی. کاملا قابل جمعه، یعنی نخیر نخیر، یعنی توضیح بدم اصلا این بحث که چی رزق میاره چی فقر میاره، یک کتابی دارد آقای ریشهری. اگر کسی اهل ذوق باشد و بخواد این مباحث رو دنبال کنه، سلطان بحث اونجاست، فقط روایت آورده. کتاب تنمیت الاقتصادیه، رشد اقتصادی، این بحث مثلا یه ردیف یه فصل طولانی، اون چیزی که سبب رزق میشه، اون چیزی که سبب فقر میشه. ولی در مجموع جامعه فقیرانه در شأن نظام اسلامی نیست. و این را بگویم که بزرگوارانه نظام در طول 44 سال فقر زدائی کرده و همچنان میکنه، مشکلات هم هست. دیروز مسئول کمیته امداد کشور آمد تو جامعه مدرسین گزارش داد، خیلی گزارش نافی بود. یک صدم خدماتشون این پول ماهیانه ای بود که به فقرا میدادن، تک نفره 700 تومان، دو نفره 1400 تومان، سه نفره، این یک صدمش بود. این که اینها فقرا رو خود کفا کنن، یک گزارش مبسوطی داد. تعبیر اینها مددجو بود، مددجو صاحب کارخانه شده و زیر پوشش گرفته تعداد زیادی، نه مددجویان را، شاغلین رو. این کار اساسی. حالا بگذرم، یعنی تا میگید فقر بلا فاصله نیش میزنن به نظام جمهوری اسلامی، میخوام بگم نیش ظالمانه است. و اگر فقری هم هست به خاطر ترک فعل دیگرانه، به خاطر ترک فعلی که بعضی ها به خاطر آبروی خودشون نه نظام نکردن. این عرض 4000 تومانی باید در زمان دولت آقای روحانی برداشته می شد، نکردن، گذاشتن به این زمان. قرض این که تا میگیم فقر یه نیش به جمهوری اسلامی میشه، سوان که در جمهوری اسلامی فقیر فقیرتر شده، چه دروغیه. بله، درمان یک اقتصاد بیمار 50 ساله را داره این طبیب انجام میده. 50 سال بگذرم، یکی زندگی فقیرانه است، دو زندگی اشرافی، سه زندگی توأم با کفایت و عفاف. این زندگی را اسلام دنبال میکنه. اللهم صل علی محمد و آله و تحوجنی بالکفایه. خب بحث پیرامون شرایط مجیز هست. خب مجیز مانند بایع هست، یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جایز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد. اینجا سوال مطرح می شود که اگر کسی خونه آقای عمر را فروخت و عمر در بستر بیماری بود، اجازش نافذ است یا اجازش نافذ نیست؟ تعبیرش اینه ولو اجاز المریض بنی نفوذها علا منجز نفوذ منجزات المریض. اینجا بحث منجزات رو مطرح میکنیم. یک، این آقای مریض خوب میشه و معاملات و عقود و ایقاعاتش رو انجام میده. هیچ، این که یقینا جایزه، همه تصرفات هش و عرض میکنم به غیر صرف ولا تبذیر منجزات شاید. سفر اولی بود که آقای حاج قاسم دعوتمون کرده بود برای کرمان، یک عرض میکنم که خانه ای بود به ما داده بودن که خراب شد و الان شده هیئت عاشقان سارولا. ما همون شب اولی که رفتیم حالمون شدیدن بد شد، تا جایی که ما رو بردن بیمارستان. این اولین باری بود که رفتم کرمان، سال 66 بود، 67، به دعوت آقای حاجی. یه پیرمردی بود اونجا، خادم بود، و این پیرمرد زنگ زد به اون مسئول جلسه که خوب کردید این آقا رو آوردید، ولی این آقایی که من میبینم مردنیه، تا صبح نمیرسه، به فکر دهتون باشید. یک منبری بیاد که بتونه دهه را اداره کن. خب رفتیم بیمارستان و یه شب بیمارستان و الحمدلله حالمون خون شد. ولی سال بعد ایشون دعوت کرد، عرض میکنم که همین جایی که قبر ایشان هست یه حسینیه مهدیه هم هست اونجا. مقابل این مهدیه صبح بود، سفره پهن کرده بودن. عرض میکنم که همون پیر مردم داشت پذیرایی میکرد. حاج قاسم گفت حاجی این همون آقایی بود که قرار بود بمیره و نمرد. قصه مرض اینطوری گاهی مریض خوب میشه. این بحث منجزات مریض جای بحث نداره. دو، وصیت میکند در حالی که سالمه، وصیت در ثلث نافذه، در بیش از ثلث. وصیت یعنی چی؟ وصیت یعنی بگوید این پول را، این خانه را، درآمدهای این باغ را بعد از من صرف در فلان کار، فلان عمل داشته باشی. این اسمش وصیت. وصیت تصرفات بعد از فوت. عرض میکنم که خب بل اصالت تصرفات بعد از فوت محدود به ثلث. سه، عرض میکنم که تصرفات مریض، تصرفاتی که مریض میکند در مرضی که منجر به فوتش هست، این دو جور تصرفاته. یکی تصرفات منجز هست در حال بیماری، مثل خرید و فروش های معمولی، اینجا هم تصرفاتش نافذه. دو، در مرض منجر به فوت میاد خانه‌ش رو وقف میکنه. در تصرفات منجر به فوت میاد خانه‌ش رو هبه میکنه به یکی از بچه‌ها که خدمت بهش کرده. اینجا یک اختلافی هست که آیا از اصل است یا از ثلث. به هر حال ولو اجاز المریض بنی علی نفوذ منجزات المریض، همون مبنای اونجا را اینجا میاریم. اگر این مریض خوب شد، مثل تصرفات دیگرش یجوز. اگر خوب نشد و فوت شد، اگر اونجا گفتیم در ثلث، اینجا میگیم در ثلث. اگر اونجا گفتیم در از اصل، اینجا میگیم از اصل. به این ترتیب پرونده بخش اول این مسئله به پایان رسید. میاییم بخش دوم این مسئله. نه خیلی، چرا نداریم؟ چون الناس و مسلطون علا. جالب این است که فقه شیعه و اهل سنت به این الناس فتوا دادن و حالم که این روایت هیچ سندی نداره. آدرس این روایت هم اول لعالی است، ابن ابی جمهور احسایی. بله، ادله خاص، روایات فراوان نخواستم شما رو ببرم چون حداقل یک ماه میکشید. دو، آنچه در این مطلب دوم مورد بحث هست این است که آیا از شرایط صحت عقد فضولی، وجود المجیزه حین العقد یا وجود المجیز حین الاجازه کافی است. یواش میگم تا بتوانید در مکتوبتون طرح بحث کنید. آیا از شرایط صحت عقد فضولی وجود مجیز در حال وقوع عقد یا وجود مجیز در زمان شرایط صدور اجازه است؟ توضیح ذالک. 99.5% عقدهای فضولی این است که حین العقد مجیز داره. مکاسب آقای عمر را فضول فروخته به خالد، خب اینجا طبیعی است، آقای عمر در حال عقد بوده، میتواند بگد عجزتو و میتواند بگد رددتو، برای او است. اما گاه حین العقد وجود مجیز نیست، مجیزی که اجازش شرعی باشه. کجا؟ اگر عرض میکنم کسی ولی یتیمه و عرض می کنم یتیم 8 ساله است، یک معامله ای واقع شد، یه پولی مال این آقای یتیم بود، میخواستن با این پول طلا بخرن. الان طلا گرانه، اما عرض می کنم که یه قراردادی کشور برجام علیه ما علیه داره واقع میشه، اون قرارداد محکم بشه سکه تو سرش میخوره. الان امضا نشده این برجام، ولی یک ماه دیگر امضا میشه. فرض کنید سکه 27 میلیونی میشه 15 میلیون. آیا میشود فضولی بیاد این پولی که دست این هست تبدیل به سکه کنه؟ سخن این است که چنین معامله ای مجیز حین العقد نداره. چرا نداره؟ به دلیل اینکه بچه که حق معامله نداره. بله؟ ها، ولی هم مصلحت نیست، ولی هم مصلحت نیست الان بره سکه 27 میلیونی بخره. عقل خضا میکنه سب کن سکه 15 میلیونی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب ها، اگر همه فقها این طوری فتوا بدن اصلا مردم راحت 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 راحت، ولی دنیای نزاع اینجاست، دنیای نزاع در چیست؟ میگم که بنویسید. یک فقیهی که میگویم چیست، میگوید که اجازه در اینجا باطله. چرا؟ چون حین العقد مجیز نبوده. یعنی چه باطله؟ یعنی عقد غیر شرعی است، همونی که ایشان به راحتی ظاهرا گفت.
مجیز نبوده یا بالغ؟
و همین اولش من گفتم دو تا بست، مجیز شرعی، مجیز شرعی نبوده. چی؟ یعنی بوده اسکلت پدر، ولی مصلحت نبوده، حق نداشته اقدام کنه. اینجا دو نظر هست. یک نظر، نظر علامه هلیست در کتاب قواعد، ایشان یک علا اشکالن هم دارد، علا اشکالن که اجازه در اینجا نافذ نیست. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به هر حال این عقد، این معامله فی زمان ممتنع. در کدوم زمان؟ در زمانی که این بچه به سن بلوغ نرسیده و این ولی هم حق این معامله نداره، چون به مصلحت طفل نیست. اینا که قبول دارید؟ جناب علامه یک کلی را ضمیمه می کند، و اون کلی این است که اگر در یک زمان این معامله باطل شد، امتنعت الالعبد، این معامله در یه زمانی باطل بوده، با این معامله دیگه تا ابد نمیشه بنابرش گذاشت. این معامله باطل بوده، حالا گیرم که بعدن معلوم شد برجام برجامی در کار نیست، سکه 27 میلیون شد 30 میلیون شد 40 میلیون. خب دیگه اینجا به مصلحت میشه دیگه، منتها دیگه فرض این است که این باطل شد، این رفت. معامله معامله جدیده، باید جدید بشه. این استدلال اول مرحوم علامه. سوال اصلا از همون اول تولد محدودن. بله، مجیز فقط در این معامله است، نه در همه اختیارات که بیاد کنفیکون کنه زندگی یتیم. بله، عرض می کنم که این یک دلیل علامه. دو، این آقای اصیل زید فضول آمده مال عمر را به خالد فروخته. اینجا اگر بگیم اجازه فایده نداره. عمر فرض کنید که 8 سالش، اینجا ضرر میکنه این آقای خالد. این آقای خالد که مشتری اصیله، عرض میکنم که 300 میلیون پول بچه غیر بالغ را گرفته، سکه داده. این آقای خالد میتونه در این سکه تصرف کنه یا نمیتونه؟ کسی که یه حرف میمیره باید پای لواز. چرا نمیتونه؟ فرمایش درستیه. این آقای خالد 300 میلیون گرفته، نمیتونه در مثمن که طلاها هست تصرف کنه. چرا؟ به دلیل اینکه چه بسا این آقای عمرو بزرگ بشه و بگه اردو، یا بگه اجیزو، و نه در پولها میتونه تصرف کنه، چون قطعا هنوز قطعی نشده که اجازه داده شده تا این پولها تصرف بشه. بله، صحبت عارضی نیست. اگر یتیمی هم نبود، یتیمی هم، عنوان یتیم هم برش صادق، عنوان غیر بالغ بر او صادق بود و پدرش ولایتش رو بیز بود. چی؟ هر دو استدلال ایشون اشکال داره. هم استدلال اولشون، اول مرحوم علامه، اگر معامله امتنعت فی زمانن امتنعت دائما، هم استدلال دومشون اشکال داره. استدلال دومشون جوابش آسانتره. این آقای خالد یا میدونسته یا نمیدونست. در هر صورت اطلاقش میگیره اونجا را که میدونسته. اونجا را که میدونسته اقدام کرده. من اقدم على شيء فهو له ضامن. اقدام کرده، خودش دست خودش رو بسته. الامتناع او بل اختیاره لا یناف الاختیار. سلمنا که قاعده لا ضرر خیارساز باشه، یعنی ایجاد خیار کنند برای جناب خالد. این مال کدوم ضرره؟ ضرری که بعداً پیدا شده، ضرر حادث، نه ضرری که من الاول بوده. پس بنابراین استدلال مرحوم علامه که اینجا اصیل ضرر می کند مورد قبول نیست. مرحبا به ناصرنا، ما هم همینو گفتیم، چون خیار قبلی که هست اگر از اول بوده اقدام کرده خیاری نیست دیگر. اونی که تو ذهن مبارک هست عیب هست، این خیار عیب با خیار قبل شما یکی رفتید. و اما استدلال ایشون انشالا باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.